به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 115 همین به اضافه تابناک خوش اومدید. امشب براتون این خبرها رو آماده کردیم: ویدیوهای تازه از حملات جهنمی جنگنده های روس علیه داعش، باج‌خواهی اردوغان از اروپا برای پیروزی در تثبیت قدرت در ترکیه، ویدئوی عیاشی پسر محمود عباس در دبی همزمان با کشتار جوانان فلسطینی، بازخوانی بلایی که بر سر سلامت ملت ایران آوردند، آیا هویت گروگان گرفته شده این کارگردان رها میشه؟ از توصیه سعید حدادیان در باشگاه به ورزش تا دفاع داماد احمدی نژاد از نرخ دادن و نماهنگ امیر تتلو برای محرم. جنگنده های روسیه به طور متوسط روزانه 40 سورتی پرواز علیه مواضع تروریست های تکفیری در سوریه انجام میدن و در همین مدت کوتاه بیش از 400 موقعیت تروریست ها رو بمبارون کردن که پیش بینی میشه در طول این حملات بیش از 1000 تن بمب بر روی تروریست ها ریخته شده باشه. همزمان با این حملات سنگین، ارتش‌های عراق و سوریه به همراه نیروهای مردمی در حال پیشروی سریع و عقب راندن تروریست‌ها به ویژه گروه تروریستی داعش هستند. اتفاقی که با آتش سنگین جنگنده‌های روس ممکن شده و اساساً هر جا تروریست‌ها قصد مقاومت دارن با چنان بمبارون سنگینی مواجه میشن که فرار رو برقرار ترجیح میدن. حملاتی که در روزهای اخیر از عراق و سوریه به صورت همزمان به تروریست‌ها وارد اومده به لحاظ هماهنگی و گستردگی در زمین و هوا بی سابقه است و میتونه تروریست‌ها رو به شدت عقب برونه. اما تا کوچک سازی مناطق تحت سلطه تروریست‌ها در حد فاصله عراق و سوریه قطعاً جنگ طولانی در راهه که البته هرچی حملات روس‌ها در هوا وسیع‌تر و سنگین‌تر بشه، مقاومت تروریست‌ها راحت‌تر در هم میشکنه و سرعت بازپسگیری مناطق تحت اشغال داعش و سایر گروه‌های تروریستی افزایش پیدا می‌کنه. فعلا فقط میشه ناظر این جنگ سنگین بود و سوختن این تروریست‌های قاتل رو بر اثر بمبارون روسیه تماشا کرد. قایق‌های بادی ده‌ها پناهنده رو در خودشون جای میدن و راهی سفری بی بازگشت میشن. جمعیتی چندین برابر ظرفیت چنین قایق‌هایی تا تنها یک اتفاق منجر به واژگون شدن و مرگ مسافران بشه. اما اگه مرگ تا این سوی ساحل به سراغشون نیاد، هیچ بعید نیست که در ادامه مسیر تا رسیدن به مقصدی امن، جون شیرین این پناهجوها رو قبضه نکنه. ترکیه درها رو باز گذاشته تا پناهجوها از زمین و دریا راهی یونان و سایر کشورهای اروپایی بشن و همزمان با عبور مرگاور این آواره ها از اونها به عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن اروپا استفاده میکنه. رجب طیب اردوغان برای حفظ قدرت نیاز به تشکیل دولت به صورت مستقل و بدون نیاز به احزاب کرد و چپگرا داره و به همین دلیل برای انتخابات بعدی به یک برگ برنده بزرگ احتیاج داره. برگ برنده ای مثل لغو روادید اروپا با ترکیه. البته طبیعتاً اتحادیه اروپا زیر بار چنین باجی نمیره، چون در عوض جلوگیری از سرازیر شدن پناهنده ها از ترکیه به اروپای غربی، سیل مهاجرهای ترک رو باید مدیریت کنند. اما تسهیل صدور روادید برای بازرگان ها و دانشجوهای ترکیه گزینه روی میز اتحادیه اروپا است، گزینه‌ای که هنوز باعث نشده تا ترکیه جلوی سیل مهاجران رو بگیره. باید دید اردوغان با شکست مقاومت اتحادیه اروپا اقبال عمومی در ترکیه رو به دست میاره و دولت مستقل تشکیل میده یا در هر دو جبهه میبازه. همزمان با تشدید حملات در فلسطین اشغالی که به کشته شدن ده‌ها تن و بازداشت بیش از 1000 فلسطینی در چند هفته اخیر توسط صهیونیست‌ها منجر شده و حتی واکنش اروپا و امریکا را به دنبال داشته، انتظار می‌رفت محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین موضع‌گیری جدی داشته باشه. اما در هفته‌های اخیر این اتفاق نیفتاد. در این شرایط از یاسر عباس پسر محمود عباس فیلمی منتشر شده که بدون دغدغه در کلابی در دبی، در حالی که در مقابلش مشروبات الکلی سرو شده. فیلمی که انتشارش باعث خشم محمود عباس شده، اما چاره‌ای جز سکوت نداشته. طبیعتاً در چنین شرایطی عباس نباید هم دغدغه جدی برای نجات جوانهای فلسطینی داشته باشه. تنها وزیر بهداشت خانم که یادتون هست چطور توسط احمدی نژاد برکنار شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار شد. رئیس جمهور در حکمی دکتر محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
11 مهر، 3 ماه پیش.
می‌خواستم بدونم که شما عمل کرده بانوان کابینتون رو توی این چند سال چطور ارزیابی می‌کنید؟ و نظرتون در خصوص حالا خانم دستیاری وزیر بهداشت که خب ایشون خیلی تلاش میکنن و بقیه معاونینتون چی هست؟
نمره بدم؟
بله نمره بدید.
20. تمام.
معاون اول رئیس جمهور 26 آذر، 11 روز پیش.
تا آقای دکتر احمدی نژاد هست من هستم، بنابراین تا آقای احمدی نژاد هست خانم دستیاری هست.
رئیس جمهور دیروز بعد از جلسه هیئت دولت
ما سخنگو گذاشتیم، شما با سهاره اومدید سراغ من دیگه هر هفته چه.
و سخنگوی دولت دیروز چهارشنبه 6 دی.
وزیر بهداشت که با سیاست های دولت الان سر کارشه دیگه.
خانم دکتر وحید دستجردی که حتما صحبت های دیروز رئیس جمهور و سخنگوی دولت رو شنیده بود، صبح امروز در دفتر خودش در وزارت بهداشت تفاهم نامه ای با خیران سلامت اصفهان امضا کرد برای راه اندازی بیمارستان جامع زنان در اصفهان، با کلی تقدیر و مدال و یه خبر خوش. خانم دکتر خبر خوشی داریم؟ حوزه سلامت
الحمدلله این هست که تلاش های زیادی ما در این چند ماه گذشته انجام دادیم، به خصوص در ماه اخیر که بنده هم خدمت اصحاب رسانه عنوان کردم انشاءالله به زودی خبر خوشی رو در زمینه عرض دارو ما در اختیار قرار میدیم. دیشب جلسه خیلی خوبی رو با تیم وزارت نفت داشتیم که 600 میلیون دلار رو هم در یکی از کشورهای خارجی کارسازی کردن. با این مبالغ ما بالای تقریبا 2000 میلیون دلار، یعنی 2050 میلیون دلار رو الان در اختیار شرکت‌های دارویی می‌بینیم که انشالله قرار می‌گیره تا 2 هفته آینده و بسیاری از دغدغه‌های ما برای سلامتی مردم و برای داروی مردم مرتفع میشه.
تأثیرش در قیمت داروها چقدر خواهد بود؟
قیمت داروها رو که شما الان مطلع هستید ما افزایش ندادیم. بنامون هم بر افزایش قیمت داروها نیست.
دکتر دستجردی اولین وزیر خانم در جمهوری اسلامی ایران که در چند هفته اخیر به خاطر صراحتش در پیگیری عرض دارو و حل مشکلات بهداشت و درمان مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته بود، نمیدونست که کمتر از 2 ساعت بعد از ملاقات و مصاحبه امروزش برکنار میشه.
ایشون بعد از برکناری و بعد از رفتن دولت احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که در برنامه شناسنامه انجام داد، حرفی تکون دهنده ای زده بود. حرفی که از بیانش بیش از 1 سال میگذره، اما اخیراً گزیده ایش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و به اضافه تابناک هم به همین مناسبت همون گزیده رو دوباره بازنشر میکنه که ببینید چه بلایی در اون دوران بر سر سلامت ملت ایران اومد.
شهریور سال 91 که شد، ظرف 6 ماه 41 میلیون دلار در مقابل 2.5 میلیارد دلار مورد نیاز فقط برای دارو به وزارت بهداشت داده بودن. یه مقداری پولها رو هم داده بودن برای لوازم آرایشی و غیره، که دیگه در اون زمان واقعا خون من به جوش آمد و بعد هم به این نتیجه رسیدم جز اینی که ما این رو علنی بکنیم بس هیچ راه دیگری نمیتونیم تأمین عرض دارو رو بکنیم، چون هرچی که میگفتیم در جلسات غیر علنی به تذکر میدادن آقای مثلا رئیس بانک فلان عرض به اینها بدید در همین حدود، گفتیم این عرض رو نمیدن، عرض داره میره برای لوازم آرایش، عرض داره میره برای پرشه، اولویت بندی هایی که در وزارتخانه اصلا صنعت و معدن و تجارت میشد، وقتی که همینطور نگاه میکردیم میدید این دستگاه های تجهیزات پزشکی ما اولویتش مثلا اولویت 8، بعد خوراک سگ و نمیدونم دسته ویل و زین اسب و غیره، اینا اولویت های چهارم و پنجم و غیر است که اینها رو من مرتباً مواردش رو به آقایون گزارش می‌دادم، پیگیری می‌کردم. بعد دیدم که خیلی جالب بود. خب بالاخره در اون زمان آقایون به نتیجه رسیده بودن که بنده رو عزل بکنن، بعد می‌دادن توی روزنامه‌های دولتی خودشون می‌نوشتن که مثلا وزارت بهداشت عرض دارو رو داده برای لوازم آرایش. و اینجاها بود که من می‌دیدم که دیگه واقعاً چقدر انسان باید بگه که فردی نادرست کار بکنه، حالا که کلمه خیلی بدی نخواهیم راجبشون به کار ببریم، که اون ارزی رو که به ما نمیدن، ارزی که باید برای داروی مردم، برای بیمار قلبی، برای بیمار سرطانی، برای بیمار MSC، برای بیمار تالاسمی، برای بیماری که اصلا اگه این دارو بهش نرسه میمیره، نه اینکه بدتر بشه، میمیره، این ارز رو به ما نمیدن. بعد به ما تهمت و افترایی هم میزنن که اینها ارزو بردن، اصلا یه ارز دست منه که بدم لوازم آرایش. حتی من رفتم از بانک مرکزی محرمانه از دوستانی که اونجا داشتیم لیست ها رو گرفتم، بردم هایلایت کردم، به آقایون نشون دادم که ببینید این موارد به نام شرکت دارویی دادن، ولی دادن به لوازم آرایشی. اونم تازه 41 میلیون دلار ارز دادن. دیگه ما مجبور شدیم، دیدیم تنها چیزی که ممکن است آقایون ازش وحشت داشته باشن افکار عمومی است و این به خاطر سلامت مردم بود. این بود که یه مقداری در مقابل اون تهمت ها و افتراها علنی کردیم که بتوانیم عرض رو بگیریم. جوابم داد.
به تو مطلع شدین از عزلتون خانم دکتر؟
از چی؟
چطور از عزلتون مطلع شدین؟
از عزلم خب من هر روز تقریبا حدس میزدم که این روز
منتظر بود.
بله، چون از 3 ماه قبل از این که بالاخره عزل بشم منتظر بودم. من تو دیگه هفته آخر خیلی اوضاع تند بود دیگه. به مسئول دفترم سفارش کرده بودم که سایت رو، سایت دولت رو چک بکنه، پیام رو چک بکنه، ببینه که، چون اینها به ما که تماس نمی گرفتن تماس خبر بدن، گفتم شما اونجا سیستم پیام رو چک بکن تا دیدی که چیزی آمد به من فقط خبر بده. چون وقت وسط یه جلسه ای بود، چیزی بود، قبل از اینکه اون جلسه افراد با خبر بشن خودم زودتر
خبر رو شما نمیدادن؟ اصلا مرسوم نبود؟
کلن مرسوم. بسیاری از آقای تقی‌پور رو هم خودش بس که توی این جلسه نشسته بود، یکی از وزرا کنار دستش نشسته بود با موبایل پیامک رو بهش نشون داده بود که شما برکنار شدید. من هم خب میدونستم این رو، گفتم خودمون چک بکنیم که قبل از این که بالاخره جلوی دیگران، بالاخره آدم یه آبرویی داره، حیثیتی داره. این بود که وقتی به من خبر دادن 2 بعد از ظهر 2:10 بود، سیستم پیامم یه مدت قطع شده بود. بعد اون خانم منشی که بیرون بود اومد به من یادداشتی داد که الان چیز شده دیگه، ما هم بلند شدیم 2:10 تا جمع کردی وسایلمون، 2:35 از وزارت خونه رفتیم بیرون.
بله اینجوری بود دیگه. فیلم رستاخیز آخرین فیلم به کارگردانی احمد رضا درویش و دومین فیلم گران قیمت تاریخ سینمای ایران بعد از فیلم محمد صلی الله ساخته مجید مجیدی هنوز نتونسته در ایران اکران بشه، اما در این حال در کشورهای منطقه به خصوص در جشنواره بغداد مورد توجه وسیع قرار گرفت و به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم عراق انتخاب شد. حالا در این اوضاع و همزمان با آغاز ماه محرم احمد رضا درویش در تلویزیون حاضر شد و نقدهای اساسی مطرح کرد، اما شاید دردآورترین بخش صحبتهاش بخشی بود که گفتیم در شنیدن و دیدنش با شما شریک بشیم.
آقای درویش کار بعدیتون چی هستش بعد از رستاخیز؟ خیلی این رو میپرسن در واقع، اینکه آقای درویش خب حالا بعد قراره چه بکنه؟
بله عرض کنم که این نکته ظریفی وجود داره آقای مدقق، این رو با تأسف عرض میکنم.
ما حدود 1 دقیقه البته دارن دوستان میگه فرصت بفرمایید.
شما حتما میدونید که این اولین فیلم نیستش که بالاخره مشکل پیدا کرده در نمایشش یا آثار دیگه همینطور، اما در مورد فیلم رستاخیز یک تفاوتی با فیلم‌های دیگه هست. من نه از نظر حجم عرض می‌کنم، از نظر هزینه عرض می‌کنم، نه از نه سیم مرغ بلورینی که این فیلم در جشنواره فجر بهش تعلق گرفته به عنوان بهترین فیلم، به عنوان بهترین کاری. من احساس می‌کنم تا وقتی که هویت من گروگان هست و حبس شده و به ناحق حبس شده، من به خودم اجازه نمیدم که به کار دیگری فکر کنم. من فکر میکنم که اعتقاد من، قله اعتقادی کسی مثل من در فیلم رستاخیز متجلی شده و تا تکلیف او معلوم نشه اصلا دست و دل من بهش کاری نمیرسه.
امیدواریم هویت این کارگردان توانمند رها بشه و باز هم فیلمای این کارگردان خوب کشورمون که هنوز خاطره دوئلش رو از یاد نبردیم به سینماها رونق بده. در این روزها حاج سعید حدادیان از روی تردمیل با مخاطبانش درباره ورزش صحبت میکنه که اتفاق جالبیه.
قرن 21 تهران با این آلودگی هوایی که بسیار بسیار مضر بلکه کشنده است، شما وقتی به اطباء مراجعه میکنید هر دکتری به شما میگه روش زندگی تو تغییر بده. من یه مقدار کمردرد داشتم، پادرد داشتم، خدمت یکی از دوستان عزیزم جناب آقای دکتر یگانه رسیدم، دکتر مغز اعصاب، چون واقعا حتی به انگلیسی، به زبان انگلیسی چون تون تون صحبت میکرد این عبارت رو چند بار گفت: change your style، فرم زندگی تو، روش زندگی تو تغییر بده، حتما 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 ورزش رو تو زندگی قرار بده و برای ورزش وقت عمده بگذار. خب سراغ دکتر گوارش میرید ببینیم که همین رو میگه، یعنی عمدتا مردم ما کبدشون گرید یکه، یعنی درجه یک چربی رو داره و میگن یکی از مهمترین راه ها برای اینکه کبدشون خوب بشه همانا ورزشه و از این دست الا ماشاءالله بیان داریم. جالب اینجاست که ما وقتی پای صحبت بعضی از اطباء عزیز، پزشکان محترم که خدمتگزاران مردم هستند به واقع می نشینیم، گاهی احساس میکنیم که این حرفها حرفهاییست ما از منابر بسیار شنیدیم ولی خوب توجه نکردیم. مثلا ببینید ما در احادیث حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم که بعضی از بیماری ها رو توصیه میکنن که با پیاده روی درمان کنید، کمتر در بیماری های متعارف کمتر بیماری رو پیدا میکنه که دکتر به اون توصیه پیاده روی نکنه، مخصوصا حالا که چاقی اپیدمی شده، فراگیر شده. از این دست روایات الا ماشاءالله هست.
اما از این جالبتر صحبت های روح الله بهمنی، مداح اهل بیت و البته داماد پروین احمدی نژاد در دفاع از نرخ دادن برخی مداحانه که گفتیم بد نیست بشنوید.
من میرم نگاه میکنم میبینم اینم یارو یه چیز فقط بالغه بر مثلا 10 میلیون تومان هزینه کرده مثلا این مجلس رو گرفته، یه چیز بالغه با 20 میلیون 30 میلیون هزینه کرده مثلا یه جایی رو فراهم کرده، اینجوری کرده اونجوری کرده. از کنار دعوت کردن بنده من آمار به من میرسه که مبالغی گرفتن از سازمان ها، نهادهای دولتی این ور اون ور به اسم این که ما میخوام مثلا یه جلسه بگیریم، مثلا آره مدام دعوت کردیم مثلا این هزینه ها رو میگیرن، بعد به مدعی که میرسه میگن اوه اوه فلانی ما بر چی، چرا باید انقدر پول بگیره بیاد بخونه و اینها. من با تعیین کردن مخالفم.
حالا بذاریم من سوال دوم بپرسم، حاج آقا روح الله بهمنی تعیین میکند؟ چه
من نه والله من تعیین نکردم، یعنی هیچ وقتی اگرم هزینه ای گفته شده من همیشه تو این قالب بوده، یعنی گفتم آقا فلانی گفته ما میخوام جلسه بگیریم، گفتم آقا ببین من بد نمیگم من میخوام پول بگیرم ازت، ولی من یه جلسه دارم فلان جا، اینجوریه اینجوری اینجا، شما بیا یه باری از این جلسه ما بردار، چون من اکثر این حالا این سلاحایی که به ما میدن و این و اون و میریم، واقعیتش اینه که ما اسپانسر مالی نداریم تو جلساتمون. این جلساتی که ما میگیریم هفتگی یا مناسبت اینا میگی اینا رو عجیب من دوستان این و اون و با همین پولایی که بالاخره دست خودمونه ردخ و فتق امورش میگذرم اینا اینجوری شده. من مثلا میگم خیلی از آقایونم این حرفو میزنن، من یعنی از خواننده هایی که اسم و رسم دارن پول تعیین نمی کنن، ولی خب میگن آقا مثلا اینقدر جایزیه بدید مثلا به 10 تا خانواده مثلا بی سرپرست، اینجوری کنید اینجوری کنید به این صورت. ایرادی هم نداره، در حتی تعیین کردن هم ایرادی نداره ها، ولی من تو ذائقم نیست که این کارو بکنه.
و در آخر نوایی که امیر تتلو برای محرم خونده و براش نماهنگ ساختن رو بشنوید.
صدای طبل و سنج و بوی اسفند همه یک رنگن و چه خوب حسن، همه چشم انتظارن یه نگاه کن ببین با بوی هیئت بو گرفتن، هنوزم کوچه همون تکه چه کاره، هنوزم عاشقت خیلی زیاده، فدات زندگی با یک اشاره. منم عشق چشم خون دلم، آقا کمک کن میخوام دردا از این خونه برم، آقا کمک کن منم محتاجم و غرق گناهم، میخوام یه قول مردونه بدم، آقا کمک
شب هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.